بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست، در تحقیق معنای عدل الهی در مقام افعال عباد یا به عبارت دیگر سر اختیار. به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تحقیق کردیم فصل شریف را. در تحقیق این مسئله که فرمودند مولا کریم علی الله مقامه جزء مسائل قامزه و مشکله هست، از این جهت که شخص به تبادر به ذهن خودش و با تکیه بر فکر خودش و تصورات خودش نمیتوانه ابداً به حق این مسئله دست پیدا کنه. هر شخصی که از روی فکر خودش و تصورات خودش داخل در این مسئله بشه، به وعید امام صلوات الله علیه قطعاً به حق اصابت نمی کنه و بالعکس منحرف میشه، به انحراف عظیم منحرف میشه. به این جهت جزء مسائل قامزه و مسائل مشکله هست. اما اگر شخص به توفیق امام صلوات الله علیه، به تعلیم امام و به تفهیم امام علیه السلام داخل در مسئله بشه، به آسانی به حق مطلب برخورد میکنه و به همین جهت برای اهلش مسئله جزء مسائل آسان هست که میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در آسان بودن این مسئله فرمایش امام صلوات الله علیه را در آخر اون حدیث شریفی که ابتداعا نهی میفرمان افراد را از این که مستقلن وارد بشن، در اون حدیث شریف میفرمان که فی قعرها شمسون تضی، در قعر این مطلب، در انتهای این مطلب آفتابی هست بسیار روشن و بسیار واضح، یعنی برای اهلش خیلی آسان هست الحمدلله و خیلی واضح هست. بزرگوار علی الله مقام در تفهیم این مسئله ابتدا فرمودن که بایستی که شخص مکلف اعتقاداتش را در اینجا تصحیح بکنه، اگرچه موفق بر فهم مسئله نشه. و بعد هم بزرگوار علی الله مقامه اصول کلیه ای را، اصول حکمیه ای را از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین در اینجا بیان فرمودن که اقلش شخص بتوانه جبر را و تفویض را نفیش کنه، اگرچه موفق بر فهم اختیار نشه، ولی همین قد بتوانه جبر را و تفویض را نفی بکنه. و کسی هم که به توفیق امام علیه السلام موفق بشه میتوانه که حق اختیار را بفهمه و بر فهمش نائل بشه. رسیدیم به فصل بعد در مسئله علم خدای متعال در ادامه فصل سابق. چرا اینجا علم خدای متعال را وارد در دقت کاری ها و جزئیاتش شدن؟ علتش این هست، در فصل قبل فرمودن از جمله اصول کلیه در فهم مسئله سر اختیار علم خدا هست، علم خدا اولا به تصدیق هست. در کجا این بیان را فرمودن؟ در اون جایی که مشاهده میکنیم اشخاص را در مسیر زندگانی خودشون اسبابی و شرایطی از بد به تولد، از انعقاد نطفه و از مراحل جنینی، از بد به تولد تا به انتهای اون اجلی که میرسن، مشاهده میکنیم شرایطی را، اسبابی را در زندگی این شخص که به حسب ظاهر این را خوب میفهمیم، متوجه میشیم که این اسباب و شرایط هست که تأثیر گذار هست در سرنوشت این شخص. مثلا شخصی در یک خانواده یهودی متولد میشه، خب اگر به جای این والدین، به جای این خانواده، یک خانواده شیعی درش متولد میشد، به حالت یهودیت از دنیا نمی رفت، از همین جا تا به ادامه مسیر زندگی. شخصی مثلا در یک سرزمین خاص متولد میشه، شخصی به یک سرزمین خاص مهاجرت میکنه، شخصی در مسیر زندگی با یک انسانی رفیق میشه، رفاقت پیدا میکنه، به واسطه این رفاقت سرنوشت این انسان عوض میشه، متغیر میشه. همینجور نگاه میکنیم شرایط و اسباب مختلف در مسیر زندگانی یک انسان که این شرایط و این اسباب تأثیرگذار هست در سرنوشت این انسان. سوالی که اینجا برای ما مطرح میشه این هست که خدای متعال که این شرایط را و این اسباب را تقدیر می‌فرماید در مسیر زندگانی این انسان، آیا در تقدیر الهی این شرایط و اسباب را یک بوی جبری به مشام میرسه یا نه؟ بوی جبر به مشام میرسه یا نه؟ چون در نظر شخص ظاهربین یک بوی جبر اینجا استشمام میکنه، با خودش میگه اگر این رفیق را نداشت، اگر در این خانواده نبود، اگر در این سرزمین نبود، اگر یک شرایط دیگری داشت، یک جور دیگر، یک اسباب دیگر، به این سرنوشت منتهی نمیشد. اینجا سوال میشه آیا این سرنوشت ایمانی و کفری، سرنوشت ایمان و سرنوشت این که این شخص یا مؤمن نشه، این تعین شرعی که این شخص پیدا میکنه، آیا مجبور بوده برش؟ اینجا مظلوم واقع شده، چون اگر مجبور باشه مظلوم واقع شده و عقاب کردن این شخص و عذاب کردن این شخص خلاف عدل خدا هست. شخصی مجبور باشه بر یک سرنوشتی، بعد این را عذابش کنن، هیچ وقت خدای ما یک همچون امری از او، از خدای عادل جاری نمیشه، از خدای عادل رؤوف رحیم همچون امری و همچون سرنوشتی به همچو تقدیری از خدای ما جاری نمیشه. پس چرا این اسبابی که مقدر میشه و این را مشاهده میکنیم در این اسباب، در این شرایط چه سری هست؟ چجور میشه اینجا اختیار را ثابتش کرد؟ چجور میشه اینجا اختیار را فهمید؟ بزرگوار علالله مقامه به اون اصولی که برای ما تبیین فرمودن، بیان فرمودن، ما توانستیم جبر را و تفویض را نفیش کنیم، ولی بر اختیار، بر فهم اختیار فرمودند که بایستی اون عنایت خاص امام علیه السلام شامل حال بشه. همینقدر هم بتوانیم جبر را و تفویض را نفی بکنیم، همینقدر هم کفایت میکنه. بایستی بدانیم خدای ما عادله، از روی عدل فعل او جاری میشه، خدای ما رؤوفه، خدای ما رحمان و رحیمه، خدای ما از روی مظلومیت و مجبوریت شخصی را عقابش نمی کنه. لیس بظلام للعبید، این برای خدا خیلی قبیحه، انسانی از روی مجبور بودن یهودی بشه، انسانی از روی جبر غیر مسلمان بشه، غیر مؤمن بشه، کافر بشه، بعد این را چوبش بزنه، هیچ وقت خدای ما یک امری از او صادر، یک همچو امری از او صادر نمیشه. فرمودن بزرگوار علالله مقامه، از جمله شاه کلیدهای فهم این مسئله علم خدای متعال هست. علم خدا اولا به تصدیقه. خدایی که این شخص را آفریده و خلقش کرده میدانه که این شخص در مقام تینت خودش، در مقام ذاتیت خودش به چه تعین شرعی متعین میشه. آیا تینت این، تینت این شخص، آیا در ذاتیت این شخص، این شخص یک مؤمن ذاتی میشه، یا العیاذ بالله یک کافر ذاتی میشه. خدا میدانه و از روی علم خودش اسباب را و شرایط را تقدیر میکنه. خدای ما احتیاج به تجربه نداره، تجربه کنه ببینه حالا در این شرایط چه اتفاق میفته. شخص جاهل تجربه میکنه، شخص عالم احتیاج به تجربه در فهمیدن عواقب امور نداره. پس خدای ما فعلش از روی حکمت و علم صادر میشه و چون میدانه به چه تعین ذاتی و شرعی این شخص متعین میشه، این اسباب و شرایط را در مسیر زندگی برای او تقدیر میکنه. و فرمودن در ادامه جزئیات این مبحث که در نزد اسباب و شرایط هم باز این بنده مجبور نمیشه، به جبر فعل از او جاری نمیشه، بلکه باز هم به اختیار این بنده هست. یعنی اگر که بخواد اینجا این عمل را انجام نده، اگر بخواد راه دیگر را انتخاب بکنه، این اختیار را داره، ولی این اختیار را و این انتخاب را انجام نمیده، این انتخابش انتخاب دیگر هست. پس در نزد اسباب و شرایط هم این بنده این اختیار را داره، این اختیار را داره، خدا این اختیار را به او داده که بتوانه در یک راه دیگر حرکت بکنه، بر این سبب جاری نشه، میتوانه با این انسان دوستی نکنه، میتوانه از این خانواده، از عقاید این خانواده تبعیت نکنه. باز هم اینجا خدا این شخص را مجبورش نمی کنه، ولی این شرایط و اسبابی که مقدر میشه، چون خدا میدانه، خدا میدانه این شخص به چه تعین شرعی و ذاتی این شخص متعین میشه. میرسیم به بحث علم خدای متعال. بایستی که این مبحث را یک تحقیق بیشتر و با جزئیات بیشتر انشاءالله که بفهمیم. فرمودن بزرگوار علالله مقام در این فصل جدید درباره علم خدای متعال که ابتدا اصول کلیه را باز در اینجا بیان فرمودن، فرمودن که خدای متعال قدیمه. قدیم یعنی چه؟ گفتیم قدیم یک معنای متبادر به ذهن داره و یک معنای حکمی داره. ما معنای حکمیش را میخوایم اینجا سر کار داشته باشیم و بفهمیم. قدیم در معنای متبادر به ذهن یعنی زمان خیلی طولانی. زمان خیلی طولانی را یک معنای قدیمه. یک معنای دیگر قدیم این هست که مستقل به نفس باشه و محتاج به غیر نباشه. این معنای حکمی قدیمه. معنای متبادر به ذهن قدیم نوعاً مراد اهل بیت علیهم السلام و حکمای الهی علی الله مقامهم نیست. این وقتی گفته میشه قدیم، منظور یک زمان دراز، یک زمان طولانی از لفظ قدیم نیست. چرا؟ چون زمان هم مخلوق خداست، زمان مخلوق خداست و خدا هر چرا که خلق کرده به مشیتش خلق کرده. پس مشیتی که دست خلاق خداست در خلق زمان مجرد از زمانه، فوق زمانه. پس در این مشیت، در بالاتر از زمان، ما جواهری داریم در فوق زمان که بر اینها اصلا طولانی بودن و کوتاه بودن زمان معنا نداره. ما لا یتناها هستن، فوق زمان هستن. جوهری که فوق زمان باشه اول و آخر زمانی نداره. یعنی اصلا شما هرچه زمان، هرچه سال، هرچه قرن، هرچه قرن به شماری، باز در نزد این هیچه و کوچکه. پس وقتی گفته میشه قدیم، اون معنای ابتدایی و اون معنای کودکانه، اون معنای ظاهری و عامیانه مراد و مقصود نیست، بلکه اون معنای حکمی مقصود هست. قدیم یعنی محتاج به غیر نباشه، مستقل به نفس باشه، احتیاج به غیر نداشته باشه. در مقابل قدیم در مقابل معنا و اصطلاح حکمی قدیم ما لفظ حادث را داریم. حادث یعنی چیزی که محتاج به غیر هست در وجود خودش و مستقل به نفس نیست. فرمودن در اینجا که در این مطلب که خدای متعال قدیم هست و هرچه غیر خدا هست حادثه، یعنی محتاج به خداست. پس این لفظ قدیم و حادث. در عبارت بعد، در اصطلاح بعد فرمودند که خلقت الهی در اشیا به مشیت، خدا هرچه را که خلق میکنه به مشیتش خلق میکنه. در خلقت، در اصطلاح حکمت، دو جور و دو نوع خلقت تعریف میشه. نوعاً دو نوع خلقت را تعریف میکنند. یک خلقت، خلقت تأثیری هست و یک خلقت، خلقت تکمیلی هست. خلقت تأثیری یعنی این که یک چیزی را، یک شیئی را بسازن، این شیئی را از یک ماده خارجی نسازن، از خودش این شیء را بسازن، از خود این شیء این شیء را بسازن بدون یک ماده خارجی، از یک جای یک ماده را بر ندارن، از این شیء را بسازن. مثل چه؟ مثل ایستاده و نشسته در خودمون. ما وقتی ایستاده را نیت میکنیم بایستیم، نشسته را نیت میکنیم بنشینیم، ایستاده و نشسته را به خود ایستاده و نشسته میسازیم و نیتش میکنیم. مثلا یک چوبی را، یک آهنی را از بیرون برش نمیداریم، با این ایستاده زید بسازیم، ایستاده خودمون بسازیم. نه، ایستاده را به خود ایستاده و نشسته را به خود نشسته میسازیم. به این میگن خلقت تأثیری. خلقت تأثیری یعنی خلقت لامنشأ، یعنی بدون این که یک ماده خارجی برداریم و بسازیم. خاصیت خلقت تأثیری چه میشه؟ یک خاصیت عجیب غریب داره. چون در خلقت تأثیری از یک ماده خارجی بر نمیدارن که این مصنوع را بسازن، در نتیجه این مصنوع و مخلوقی که به خلقت تأثیری ساخته میشه، خاصیتش این هست که صفات مؤثر در ضمن این اثر محفوظه. نگاه کنید، ایستاده ما ایستاده را به خود ایستاده میسازیم. خاصیت ایستاده چه میشه؟ یا خاصیت نشسته، خاصیت نشسته این میشه که هر اخلاقی، علم ما، ایمان ما، رفتار ما، خوبی های ما، بدی های ما، هر چه داریم، هر چه صفت داریم، هر صفتی که من و شما زید داریم، تمام این صفات را در این ایستاده داریم، تمام این صفات را در این نشسته داریم. یعنی صفات ما در ضمن این ایستاده و نشسته محفوظه. اگر کسی خواست با اخلاقیات زید آشنا بشه، باید سراغ این ایستاده بره، سراغ این نشسته بره. پس در خلقت تأثیری صفات مؤثر تمامش در ضمن این اثر محفوظه، تمام صفات در این اثر موجود محفوظه. به این میگن خلقت تأثیری. در مقابل یک خلقت دیگر داریم، خلقت تکمیلی. در خلقت تکمیلی چه اتفاق میفته؟ یک ماده خارجی برمیدارن، یک ماده خارجی برمیدارن و از این ماده خارجی مصنوع را میسازن. مثل چه؟ مثل صندلی چوبی که ساخته میشه توسط نجار. نجار چوبی را، تکه چوبی را برمیداره، از این تکه چوب صندلی میسازه. این صندلی و این مصنوع بیشتر از این که نجار را حکایت کنه، چوب را حکایت میکنه. چه بسا نجار انسان بدشکلی باشه، انسان به حسب ظاهر بدقیافهی باشه، ولی صندلی خوشگلی باشه. چه بسا نجار انسان کافری باشه، ولی این نجار کافر برداشته یک رحل قرآن ساخته. پس ما از این مصنوع نمی توانیم به صفات به صفات به معرفت حقیقی صفات سانه پی ببریم. از همین صندلی چوبی، از همین رحل چوبی همینقدر می فهمیم که نجاری بوده، در علم نجاری استاد بوده، همینقدر دیگه. از صفات این نجار به واسطه این مصنوع چوبی ما خبردار نمیشیم. در اینجا بزرگوار علی الله مقام آیات متعدد از کتاب خدا شاهد ذکر فرمودن که خلقت الهی به واسطه مشیت از نوع خلقت تکمیلی هست. یعنی خدا اول یک ماده را، یک امکانی را خلق میکنه، بعد از این امکان مصنوعات را می آفرینه. مثل این آیات شریفه: استخلق من الطین که هیئت طیر. به حضرت عیسی علیه السلام می فرماد که خلق می کنی، می سازی از گل به هیئت یک پرنده، در این پرنده می دمی، پرنده زنده میشه، پرنده از گل آفریده میشه. خلق الانسان کالفخار. انسان را خدای متعال خلق کرد مانند کوزه. کوزه را از چه می سازن؟ از گل. خدا هم انسان را از چه آفریده؟ از گل. و الله خلق کل دابت من ما. خدا هر جانداری را، هر صاحب روحی را، هر صاحب جانی را، هر جنبنده‌ای را از چه می آفرینه؟ از آب. خلقه من تراب. درباره حضرت عیسی علیه السلام و حضرت آدم هست صلوات الله علیهما می فرماد ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، خلقه من تراب. خدا عیسی علیه السلام را مثل حضرت آدم علیه السلام از خاک آفرید. یعنی پیغمبر اول که آدم باشه علیه السلام و پیغمبر قبل از پیغمبر ما صلی الله علیه و آله در رتبه انبیاء علیه السلام که عیسی علیه السلام باشه، از آدم تا عیسی همه از خاک ساخته شدن و آفریده شدن. به این خلقت میگن خلقت تکمیلی. در اینجا گفتیم یک نکته ظریفی وجود داره. نکته ظریف این هست: خدا هر شیئی را از ماده امکان می آفرینه. یعنی در خلقت الهیه، در حکمت الهیه این هست: خدا اول یک دریای امکان، یک آب امکان، یک خاک امکان، یک دریای امکان می آفرینه، بعد از این دریای امکان موجودات را می آفرینه. پس تمام موجودات مخلوق هستند در اینجا به خلقت تکمیلی. نقطه ظریف این هست که تنها موجوداتی، تنها جواهری که خلقتشون خلقت تأثیری هست، محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. در عالم اسما و صفات، در مقام امر الله، خلق الله الاشیاء بالمشیه. در این حدیث شریف امام صادق صلوات الله علیه دو نوع مخلوق ثابت میکنن: خلق الله الاشیاء بالمشیه، یک مخلوقی که خلق میشه به واسطه مشیت، و خلق المشیت بنفسها، و مخلوق دیگری که این مخلوق را به خودش می آفرینن. گفتیم نشسته را به خود نشسته می سازیم، ایستاده را به خود ایستاده می سازیم. خاصیت این مخلوق چه میشه؟ این میشه تمام صفات ذاتی مؤثر در ضمن آثارش محفوظه. خاصیت این خلقت الهیه چه میشه؟ تمام اسما و صفات خدا در حقیقت محمد و آل محمد علیه السلام محفوظه. کمال و توحیده نفی و صفات عن. کمال توحید خدا این هست که صفات خدا را ذات خدا ندانی. نحن والله الاسماء الحسنا التي امركم الله ان تدعوه بها. قسم به خدا امام صادق میفرمان ما هستیم اسماء حسنای خدا. قسم به خدا ما هستیم اسماء حسنای خدا. پس خاصیت این نوع خلقت، خلقت محمد و آل محمد علیه السلام در مقام امر، خلقت در مقام امر، در مقام مشیت، این میشه که اسما و صفات خدا محفوظ در ضمن این اثر، در ضمن این عالم امر. این شد دو نوع خلقت، خلقت تأثیری و خلقت تکمیلی. بزرگوار علی الله مقام تابع همینجا بیان فرمودند، ولی یک دقت کاری دیگر هم داره. ما یک مخلوق دیگر هم داریم، یک نوع خلقت دیگر هم داریم، به غیر از خلقت تأثیری و تکمیلی بهش میگیم خلقت سببی. خلقت سببی، و این به واسطه مرحوم آقای همدانی علی الله مقام تصریح شد و بیان شد. خلقت سببی، بزرگان علی الله مقام هم همینقدر اشاره می کردن، دیگه پوستش را نمی کندن، واضحش نمی کردن. مرحوم آقای همدانی علی الله مقام واضحش کردن. خلقت مشیت اشیارا، به جای اینکه بگیم خلقت تکمیلی، بهتر این هست بگیم خلقت سببی. چه فرق میکنه بین خلقت تکمیلی و خلقت سببی؟ نجار که از چوب صندلی چوبی میسازه، این صندلی چوبی اینجا ساخته میشه، تمام میشه، ساخته میشه. ولی در مشیت که خدا اشیا را به مشیت میسازه، اشیا این استعداد و قابلیت را دارن که خودشون را متصف کنن به صفات مشیت، طلب کنن از خدای متعال این توفیق را که به حول و قوه الهی در حد خودشون متصف بشن به صفات مشیت. پس خدای متعال که اشیا را می آفرینه، هر شیئی در عرصه خودش، این نیست که راکد بمانه، منجمد بمانه، هر شیئی در عرصه خودش میتوانه ترقی کنه، میتوانه شیء خوبی بشه، میتوانه انسان خوبی بشه. پس به جای اینکه بگیم خلقت تکمیلی، میگیم خلقت سببی. هر کدام از ما انشاءالله این توفیق نصیب حال بشه، میتوانیم در این مقامی که هستیم، در این جایگاهی، در این خلقتی که هستیم، در حد خودمون میتوانیم ترقی کنیم، در حد خودمون متصف بشیم به صفات نور، در حد خودمون تقرب پیدا کنیم به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. بزرگوار علی الله مقامه در اینجا وجود را، انواع وجود را برشمردن. در مجلس قبل، در جلسه قبل گفتیم که فلاسفه وجود را به شکل دیگر تعریف میکنند، و گفتیم که این شکل تعریف چه اشکالاتی داره، چون از اهل بیت علیهم السلام اقتباس نشده. اونا وجود را به سه نوع کلی تقسیم می کنند: واجب الوجود، ممکن الوجود و ممتنع الوجود، که اشکالات را تحقیق کردیم. بزرگوار علی الله مقامه، بزرگان دین علی الله مقامه هم وجود را به یک نحو دیگر تعریف می کنند، بنابر اصطلاح اهل بیت علیهم السلام، به نام وجود حق، وجود مطلق و وجود مقید. وجود حق، وجود مطلق و وجود مقید. از پایین به بالا بخوایم که اینها را بررسی کنیم، تا به اینجا که خواندیم وجود مقید را خواندیم، انشاءالله سعی کنیم اینها را خوب یاد بگیریم در فهم مسائل بعدی و در فهم حکمت. این موارد مواردی هست که خیلی به کار میاد و خیلی با این موارد سر کار داریم. از پایین به بالا وجود پایین تر را میگیم وجود مقید. چرا میگیم وجود مقید؟ چون مقید هست به مشیت و مقید هست به قیود خودش. هر کدام از ما، من زید، شمای عم، شمای بکر، هر کدام از ماهایی که اینجا نشستیم، مقید هستیم به حدود خودمون. یعنی خودمون را واجدیم و بیرون از وجود خودمون را فاقدیم. من زید تا اینجا زیدم، از اینجا به بعد دیگه اشیاء دیگر، موجودات دیگر میشه. من در حد خودم، در قید خودم را واجدم، از قید خودم دیگه من فاقدم، من دیگه واجدش نیستم. میگن وجود مقید، و مقید هستیم به قید مشیت. پس شدیم هر کدام از ما و هر کدام از اشیاء در این عالم وجود مقید. حضرت عیسی علیه السلام در حد عیسویت خودش، حضرت عیسی علیه السلام دیگه وقتی میخواد از وجود خودش خارج بشه، اینجا دیگه وجود میشه وجود فاقد. دیگه حضرت عیسی علیه السلام خود عیسی را واجده، حضرت نوح علیه السلام را فاقده، ابراهیم علیه السلام را فاقده. پس در عالم کن هر موجودی در حد خودش واجده، بیرون از وجود خودش را فاقده. به این وجود میگیم وجود مقید. وجود بالاتر را میگن وجود مطلق یا مشیت یا امکان مطلق، بهش امکان مطلق هم میگن، امکان راجح هم میگن. وجود مطلق یا همون مشیت. چرا بهش وجود مطلق میگن؟ این خیلی بیان لطیفی هست و اگر انشاءالله اینها را درست در جای خودش اثبات کنیم، نه مبتلا به تقصیر میشیم نه مبتلا به غلو میشیم. وجود مطلق. وجود مطلق را چرا میگن مطلق؟ چون مقید به قید خاصی نیست. میفرماد خلق الله الاشیاء بالمشیه، خدا هر شیئی را به مشیتش آفرید. مشیت وقتی دست خلاق خدا هست میتوانه دست خلاق خدا باشه که مقید به هیچ قیدی نباشه. اگر مشیت مقید به قید سیاه باشه، ضد خودش سفید را نمیتوانه بیافرینه. اگر مقید به قید بالا باشه مشیت، ضد خودش پایین را نمیتوانه بیافرینه. اگر مقید به قید ابتدا باشه، ضد خودش انتها را نمیتوانه بیافرینه. پس مشیت وقتی دست خلاق خدا هست که مقید به هیچ قیدی نباش. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. پس در نتیجه یک نتیجه گیری اینجا داریم. پس در نتیجه در وجود من زید که مثالش هست، مثال این وجود مطلق، نیت من زید هست، قدرت من زید هست. من زید می ایستم، من زید می نشینم. اگر قدرت من، قوت من، نیت من مقید به نشسته باشه، ایستاده نمیتوانه بیافرینه، نمیتوانم بایستم. وقتی میتوانم بایستم و بنشینم، حرکات ضده هم انجام بدم که مقید به هیچ ضدی نباشم. حضرت رضا میفرمان صلوات الله علیه به مزادته بین الاشیاء علم الله ضد له. به واسطه این که این ضدیت ها را در اشیا مشاهده کردیم، فهمیدیم که خدای ما در ضدیتی وجود نداره. در صفات خدا، در اسماء خدا ضدیت وجود نداره. پس به مشیت میگن وجود مطلق، چون مقید به هیچ قیدی از این قیدهای خلقی نیست و این مشیت دست خلاق خدا هست. این روح امرالله دست خلق خدا هست. اون کسی که حقیقت این روح امرالله هست، خالق آسمان ها و زمین، دست خلاق خداست. دست خلاق خداست، خالق خداست، وحده لا شریک له. ولی این خدای خالق، ابالله ان یجری الاشیاء الا باسبابها، این خدای خالق چه می فرماد؟ به زبان حجت خودش صلوات الله علیه، خلق الله الاشیاء بالمشیه. خدای خالق به ذات خودش خلق نمی کنه، خدای خالق به مشیتش خلق می کنه و این مشیت روح محمد، آل محمد هست صلوات الله علیه مجمعین. این مشیت روح امرالله، روح محمد، آل محمد هست صلوات الله علیه مجمعین. در اینجا این احادیثی که امیرالمومنین میفرمان صلوات الله علیه، بعد دیگه این احادیث معناش خوب معلوم میشه. میفرماد من هستم که منزل من و سلوا هستم، من هستم که بنی اسرائیل اینجور در اینجا بر این نعمتها را برشون نازل میکردم، من امیرالمومنین هستم که درختها را برشون میوه میرویانم، من امیرالمومنین هستم که این زمین را سبزش میکنم. اون کسی دست خلاق خدا هست که روح مشیت برش تعلق داشته باشه. روح مشیت الله، ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تستر من بیوتکم. عیسی علیه السلام از عالم مشیت بی بهره هست. عیسی علیه السلام مخلوق در عالم امکانه، پس هیچ وقت عیسی علیه السلام دست خلاق خدا نیست. همینقدر به عیسی علیه السلام تصرف داده میشه، تصرف کنه در حد خودش، ولی دست خلاق خدا مشیت الله. این مشیت الله را بایستی که همین جوری که تعریف کردن، عالم امر الله همین جوری که تعریف کردن. یک مقام دیگری هم دارن محمد و آل محمد علیهم السلام در این عالم خلق. این مقام عالم خلقشون، این مقام عالم خلقشون دست متصرف خدا هست در این عالم خلق. اطلاق اون مشیت الله بر این عالم خلق نمیشه داده بشه اونجایی که از خودشون دور میکنن، میفرمان که نه، ما خلاصه حتی اظهار بی اطلاعی میکنن. امام صادق صلوات الله علیه میفرمان من عبد خودم را، من کنیز خودم را گمش کردم، نمیدانم الان کجا هست. خدمت امام علیه السلام میرسه، عرض میکنه آقا مگه میشه شما ندانید کجا هست؟ میفرمان در اون مقامی که ما میدانیم اون مقام دیگری هست. پس مقام ها هر کدامش در جای خودش محفوظه. پس وجود بعد شد وجود مطلق، وجودی که خدا به این وجود اشیا را می آفرینه. اینجا از تعریف بزرگوار علالله مقامه عمل امکان، یعنی وجود مطلق به ما هو امکان، به اون چیزی که امکان هست وجود مطلق هست. فلم یخرج من قوت اخرى منفصله فوقه الا الفعلیت الامکانیه. دیگه خدا این وجود مطلق را، این مشیت را از یک شیء دیگر نیافریده، از یک جایی بالقوه نبوده بالفعل بشه. این مشیت فهو و موجودون به ما هو موجود بالفعل. این مشیت همیشه بالفعل هست، این فعل خدا هست، این امر خدا هست. انما امره اذا اراد شیئا، این امر خدا هست. ای بالفعلیت الامکانیه، یعنی بالفعلیتی که این فعلیت امکانیه هست. چرا بهش امکان میفرمان؟ چرا که این مشیت میتوانه به هر چیزی تعلق بگیره و هر چیزی را خلق کنه، دست خلاق خدا هست. فهو مخلوق به نفسه، مشیت را به خود مشیت آفریدن، نه از یک جای دیگر، نه از یک امکان دیگر. و جمیع ما فی قوته فعلیه، هرچه در امکان این مشیت باشه فعلیت، یعنی یک جای بالقوه نداره که فعلیت به فعلیت نرسیده باشه. و جمیع و فعلیت، جمیع و ما فی قوته، بالقوه او بالفعل، تمام بالقوه او بالفعل. در اینجا بالقوه بودن و بالفعل بودن مجزا از هم نداریم. فلا یتوقف فی کونه بالفعل الا شیء غیره فهو خلق بنفسه. در این که بالفعل باشه منوط به یک شیء دیگر نبوده، مشیت را خودش را به خودش آفریدن. و هذا معنا خلقت المشیه به نفسها، و این هست معنای فرمایش امام صلوات الله علیه که فرمودن که مشیت آفریده شد به خود مشیت. و قلنا به کونهی مخلوقن به نفسه لما عرفنا من وجود ترکیب فیه ولو من اثبات و نفی ولو علی ابسط وجه فهو مخلوق. می فرماد که این که گفتیم که مشیت مخلوق به نفس هست، به مشیت ما میگیم مخلوق، ما به مشیت اطلاق خلق میکنیم. چرا؟ برای این که دانستیم که یک جور ترکیبی هم در این مشیت هست، اگرچه اینقدر این ترکیب ظریفه و لطیفه که از اثبات و نفی معلوم میشه، اگرچه بر ابسط وجهش، بر ظریفترین وجهش این ترکیب فهمیده میشه، همینقدر که ترکیب فهمیده میشه، پس در نتیجه میفهمیم که مشیت مخلوق خدا هست. خب تا به اینجا بزرگوار بیان فرمودن، این عبارت آخر باشه، ترکیب را از کجا فهمیدیم؟ از کجا فهمیدیم ترکیب را در مشیت؟ این را مرحوم آقای همدانی علی الله مقام شهر می فرمان. مشیت اگر بنا باشه مشیت باشه، بایستی که مقید نباشه. مشیت باشه مقید نباشه، پس یک صورتی داره، صورت اطلاق داره. به شرطی که این صورت برش پوشیده باشه مشیت هست، به شرطی که مقید نباشه مشیت هست. پس یک نوع ترکیب داره که از وجود مطلق جدا شده، مجزا شده، یک جور ترکیبی درش فهمیده میشه، اگرچه خیلی ترکیب ظریفی هست. مشیت به شرطی مطلقه که مقید نباشه، یک هستی و یک نیستی، یک اثباتی و یک نفی درش فهمیده میشه. برای همین بهش میگیم یک نحو ترکیب در این فهمیده میشه. برای همین به مشیت میگیم وجود به شرط لا، وجودی که به شرط این وجود هست که لا مقید باشه مقید نباشه. پس تا به مشیت را میشه بهش گفت مخلوق، تا به مشیت درش مخلوقیت فهمیده میشه. انشاءالله در مجلس بعد یک وجود بالاتر را تحقیق میکنیم به نام وجود حق. اول از پایین شد وجود مقید، وجود مطلق و بعد وجود حق. این وجود حق خیلی بیان لطیف و ظریفی داره. در این وجود حق ما ترکیب نمیتوانیم بفهمیم، این وجود حق هست به ما بیان میکنه که من مخلوق خدا هستم و من تسبیح خدا هستم و من تنزیه خدا هستم. و در اینجا خدا را تسبیحش و تنزیهش میکنیم. مطلب خیلی ظریفه، خیلی لطیفه، ولی امام علیه السلام مطالب را به واسطه بزرگان علی الله مقامهم در احادیثشون و به شرح بزرگان علی الله مقامهم به دست ما رساندن. گمان نکنیم نمیتوانیم بفهمیم، انشاءالله. میفرماد مرحوم آقای کرمانی علی الله مقام مولا کریم ما علی الله مقام همین بزرگوار، میفرماد که هیچ وقت خودت را کوچک در نزد فهم مطالب در نظر نگیر، هیچ وقت خودت را فاقد شعور در نزد مطالب در نظر نگیر. انشاءالله همینقدر که به گوش ما میرسه و همینقدر که میتوانیم در خودمون بیابیم که میتوانیم بفهمیم، اگرچه تا به حال نامانوس بوده، تا به حال به گوش ما خیلی کم مطالب برخورد کرده بوده، ولی مطالبی هست انشاءالله در اینجا به توفیق امام علیه السلام، به توفیق امام زمانمون صلوات الله علیه، بایستی که سعیمون و هممون و تلاشمون انشاءالله بر این باشه که این مطالب را انشاءالله اونجوری که بزرگان علی الله مقامهم بیان میکنن در جای خودشون با دقت نظر، با شوق، با نشاط انشاءالله که بفهمیم و بدانیم. این هم بشارت هست برای اهل حق. هر مطلبی که اینجا معرفتش حاصل میشه، این معرفت درجه ای هست از درجات بهشت. میفرماد که وسعت بهشت هر شخصی به اندازه معرفت او هست. به اندازه ای که معرفت داره، معارف حق داره، به همون اندازه انشاءالله که اهل نجات باشیم و انشاءالله عاقبت به خیر باشیم، وسعت بهشت هر شخص مؤمنی به اندازه معارف حق او هست. انشاءالله که امام زمان صلوات الله علیه عاقبت امورمون را ختم به خیر بفرمان و انشاءالله که بهشت ما را روز به روز انشاءالله تعالی آبادتر بفرمان به کرم خودشون و به فضل خودشون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.